الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث سیدود به تأثیر نگرش ها و آگاهی ها در تربیت. عرض شد که نگرش ها گاهی مواقع به شکل مستقیم در تربیت اثر گذارن، که انسان می فهمد فلان کار خوب است فلان کار بده. گاهی مواقع با واسطه تأثیر گذار هستن، یعنی ریشه های رو انسان می یابد که به واسطه این ریشه ها تمایلات گرایش ها از اساس تغییر می کنه و به تبعش رفتارها هم تغییر میکنه. یه نمونهش که مثلا مسئله توحید بود اجمالا عرض شد. یه نمونه دیگرش مسئله معاده، این که انسان اگر بفهمد که دنیایی که درش هست گذراست و یک عالم جاودانه بعد از اینجا هست، خود به خود فهم این مسئله اولا و دوم یاد آوری این مسئله سبب میشه که انسان دلبستگی و تمایلش به امور دنیوی از بین بره و از اینها دل بکنه جدا بشه. لذا در همین آیه شریفه که خوندیم که بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، فرمود کسانی هستن که قالوا انا لله، یکی اصل چی بود؟ توحید. دوم انا الیه راجعون، اصل معاد. اصل معاد خودش یک اصل نگرشی است که تمرکز برش نتیجه میده که پس این دنیا چون گذرا هست ارزش دل بستن نداره و چون عاقبتی هست که اون عاقبت جاودانه هستش، انسان باید توجهش رو به اون طرف جلب بکنه. مثل اینکه شما وقتی یک بچه در اینجا هست، مثلا اینجا میخواد شیرینی برداره، بهش میگین که اون اتاق بغلی شیرینی‌های خیلی بهتری با تعداد بیشتر هست. همینقدر که این مطلبو میفهمه، خود به خود میره اونجا. دیگه نیاز به نیستش که ما درش انگیزه ایجاد بکنیم، رفتار ایجاد بکنیم. انسان وقتی بفهمه که همه لذاتی رو که دنبال میکنه در این دنیا بهترش با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر در عالم دیگری هست، خود به خود از اینجا به اونجا روگردان میشه. و همین جهت توی روایات مثلا تأکید فراوان شده در تفکر در مرگ و ذکر الموت، یاد مرگ کردن. خود یاد مرگ یک اساس تربیتی است. اساس تربیتی است که از جنس نگرش و تمرکز بر نگرش هستش، از جنس رفتار نیستش. این مسئله دوم. مسئله سوم، ما به مباحث نگرشی در تربیت نیاز داریم برای ثبات تربیت. اگر که ما پشتوانه‌های معرفتی و شناختی در تربیت نداشته باشیم و تربیت بر اساس تمایلات دورگذر انجام بشه، خود به خود در اثر تغییر محیط و شرایط انسان اون اهداف تربیتیش از دست میده. افرادی رفتارهای پایدار دارند که بعد کم کم منجر به اصلاح درونشون میشه، که این رفتارها مبتنی بر یک سری اصول استواره. اگه این اصول استوار نباشد، انسان در بازه‌های زمانی که داره رشد میکنه، به خصوص تو دوران نوجوانی و جوانی که سن تحولات دفعی هستش، کلن همه چی رو از دست میده. شما مثلا یک شخصی رو میتونید دعوت بکنید به نماز در مسجد، از این باب که مثلا توی مسجد فرض کنید مثلا نمیدونم بسیج فعالیت‌های مثلا فرهنگی داره، مسابقه داره، بازی داره، مثلا امثال این حرفا، میتونید دعوتش بکنید به مسجد از این باب که مثلا بیا با بچه ها رفیق شو، رفاقت و انس یک امرشی از پسندیده و مطلوبیست. هر کدوم از اینا یه دونه لذت میسازه، لذت همنشینی با همسن و سالها، لذت بازی کردن مثلا فرق در مثلا بسیج مسجد، لذت رفتن به اردو. این لذت ها انگیزه میسازن که انسان در نماز جماعت شرکت کنه. ولی این تا کجا کار کرد داره؟ تا وقتی که یک لذت برتری برای این شخص ترسیم نشده باشه. میبینید همین فرد به شما میفرستید وارد دانشگاه میشه، تو همین دانشگاه کشور خودمون نماز رو دیگه رها میکنه. حالا یه عده‌شون که دیگه محکم‌تر هستن، وقتی میرن اون برای آب دیگه رها میشه. چرا؟ چون مبتنی بر یک اصول استوار نبوده. لذا ما باید حتما پایه‌های نگرشی را در تربیت محکمش کنیم، پیوند بین این پایه ها رو با رفتارها کاملا برقرار کنیم تو قلب افراد، تا خروجی رفتاری که میخواد حاصل بشه ثبات داشته باشه. و خب راهکارش طبعا آموزش دیگه، یعنی بحث های نگرشی همیشه آموزش میخواد. البته آموزش الان رو عرض کنم، اهم از آموزش های خودآگاه و ناخودآگاه. الان شما قرآن کریم رو که نگاه میکنید، قرآن کریم یک کتاب تربیته، طبیعتا باید الگوی تربیت ما هم باشه. کاملا تربیت رو از مسئله توحید و معاد شروع میکنه، کنارش یک مجموعه امور مثلا جذاب هم میچینه، درسته؟ تا جایی که حتی از تشبیه و بلاغت هم استفاده میکنه برای جذب کردن افراد، ولی پایه رو یک سری اصول ثابت قرار میده. به همین جهت شما وقتی میخواید یک شخصی رو تربیتش بکنید، باید از این نقطه ها شروع کنید. حتی شما توی تربیت دینی ملاحظه کردید، حالا من عدد یادم نیست، ولی ظاهرا مثلا حضرت میفرمان که بچه وقتی که 3 سالش شد، به نظرم یاد 3 سالگی 3 سال و چند ماه مثلا، و اون موقع مثلا صداش بکن بهش لا اله الا الله تعلیم بده، بعد مثلا برو نمیدونم تا چند ماه دیگه، حالا عددش یادم نیست، بعد میگن مثلا به اون موقع که رسید دوباره مثلا چیکار کن بهش تعلیم بده، بعد بهش میگن قرآن بیاموز. قرآن بیاموز یک تفسیر اشتباهی داره در بین ماها که ما الفاظ قرآن را میآموزیم، اما توی جامعه عرب وقتی قرآن میآموختند در واقع محتوا میآموختند، چون زبان خودشون زبانش بود عربی بود، درسته؟ اصل الفاظ قرآن مسلما نورانیت داره، در این شکی نیست، ولی قرآن آموختن یه بعد نگرشی هم کاملا درش هست، یعنی بهش بیاموز که همه خوبی ها مال خداست، خداوند پروردگار عالمیان است، رحمان است، رحیم است، صاحب روز جزاست، پادشاه روز جزاست، مثلا فقط از او کمک میخواهم، فقط او را میپرستم. این سوره حمد بهش واقعا محتوا را چگار کن منتقل بکن، هیچ وقت تربیت رو از بعد نگرشی جدا نکردن. مسئله چهارم در فایده نگرش در تربیت این استش که نگرش رفتارها را جهت‌دهی میکنه، یعنی سبب میشه که نیتها تغییر کنه. نمیدونم الان عرض شدش که رفتارها ارزششون به چی هست؟ به نیت هاست. اگه بعد نگرشی تأمین نشه، رفتارها جهدهی تو اون بعد نیت که باید حرکت بکنن پیدا نمی کنن دیگه. شما وقتی که میگین رفتار وقتی اثر داره که اخلاص داشته باشه، اخلاص وقتی هستش که انسان توحید رو بفهمه، معنیش اینه که اگه میخواین یک کسی یه رفتار خوب انجام بده، باید روح اخلاص رو در او بدمید، و روح اخلاص رو وقتی میشه در او دمید که باور اون نسبت به توحید اصلاح بشه، واقعا بفهمه همه کار عالم خداست، چیز دیگه ارزش نداره، تا کار رو برای او انجام بده، برای غیر او انجام نده. پس یه بعد بحث‌های نگرشی هم چه از جهت‌دهی به مسائل رفتاری است که نیت رو اصلاح میکنه. حتما اگه شما دنبال بفرمایید در لابلای تتبعتون فواید دیگه این هم برای نسبت بین نگرش و رفتار پیدا میفرمایید دیگه. حالا اینا چند تا مورد بود که علل حساب حقیر عرض کرد. حالا اینا رو چجوری باید به کودک یا نوجوان یا جوان آموزش بدیم؟ یه روش آموزش آموزش‌های ناخودآگاه که حالا دوستان دیگه چون کار تربیتی میکنن حتما با روش‌های مختلف اینا آشنا هستن، ولیکن آموزش های ناخودآگاه هم کافی نیست، چون آموزش ناخودآگاهی که چیزی هست که تو مکاتب تربیتی معاصر خیلی روش تاکید میشه، تا جایی که مثلا بعضیشون ادعا میکنن که خوبه که توی مدارس هم کتابا رو کلا حذف کنیم و درسته فقط بچه‌ها در زمین کار در کلاس همه چی مثلا یاد بگیرن. دیدین مثلا تو بعضی کشورهای غربی این روش رو داره رواج پیدا میکنه. این آموزش های ناخودآگاه یه فوایدی برای خودش داره، اما همیشه مفید نیست. بعضی موقع اگر بخواد یک تفکری، یه اندیشه ثبات داشته باشه، برای ثباتش باید چی باشه؟ باید حتما خودآگاه باشه، یعنی قشنگ باید بچه رو نشون واسه صغرا کبرا نتیجه توضیح داد که خدایی هست، پیغمبری هست، ولایتی هستش، معادی هست. درسته صرف اینکه اینو در لابلای شعر و قصه و داستان و حکایت بهش بیاموزیم، اون ثباتی رو که باید تأمین بکنه نداره، چون وقتی یک آگاهی تو وجود انسان ثبات پیدا میکنه که انسان استدلال او رو هم بلد باشه. شما میتونید با تلقین و تکرار و داستان بعضی از باورها رو در افراد تزریق بکنید، ولی وقتی فرد توی یک شرایط جدیدی قرار میگیره به راحتی اینها رو از دست میده. این دیگه به خصوص تو حالا شرایط فعلی خودشونشون میدن. حالا اگر بیاریم بحث مقدمه بیاریم بیرون، نماشه در واقع مقدمه بود، مقاسم بیاریم فرایند تربیت چگونه است. حالا سوال ما این استش، سبک زندگی در این فرایند تربیت چه تأثیری داره؟ اگه این مقدمات رو تصدیق فرمودید که اینا همش بحثایی که باید خودتون بشینید روش بعدن کار کنید، ببینید کجاش خلأ داره، پر بفرمایید، درست تکمیلش بکنید. نه دیگه عملا یعنی شما جهده میکنید خودش برسه آقا آموزش خداگاه، حتی به شرط که کتاب چیز بهش معرفی کنید، ما کتاب قصه و داستان و حکایت بهش معرفی نکنید، بچن کتاب علمی بهش معرفی کنید. یاد اینو به حساس لایه های سنی خیلی متفاوته، ولی فرق مثلا اگه دوران دبیرستان رو مد نظر قرار بدین، شما تو دوران دبیرستان یه موقعی مثلا یک نوجوانی رو هول میدین به طرفی که داستان و راستان بخونه، خب معروش علم تری دیدید که میگن داستان و راستان رو من رو حساب کتاب نوشتم، یعنی نشستم مجموعه معارف دینی رو فهرست کردم، برای هر موضوع یه داستان استخراج کردم، به طوری که کسی این کتاب از اول تا آخر که میخونه یک دور مجموعه معارف دینی از توحید و نبوت و معاد و اخلاقیات رو لابلای داستانا بشنوه. این آموزش ناخودآگاه درسته، ولی آموزش ناخودآگاه درسته که تو ناخودآگاه اثر میذاره، اما چون خودش متوجه نیست داره چه مسیری رو طی میکنه، بعدن توی فضای جدید که قرار بگیره تحت تاثیر قرار میگیره. یه موقع شماش جهته میگین، میگین مثلا برو فرض مثلا یه کتاب مثلا دارم کتاب مثلا تارزاده رو مطالعه کن. حالا اینم در سطح نوجوان ما متاسفانه کتاب اعتقادی همچین شست و رفته کم داریم، ولی یه کتاب اعتقادی که رسما مثلا چیز باشه که مال اون سطوح نوجوان و جوان باشه معرفی میکنید، مثلا آثار شیخ مهدی شاید سنگین باشه برای بچه‌های دبیرستان، یه چیز سبکتری مثلا میره قشنگ کتاب اعتقادی میخونه، استدلال میخونه، نحوه ورود و خروجش رو مثلا بررسی میکنه. به هر حال حالا بردیم بحث اصلیمون که تأثیر سبک زندگی بود در تربیت. با این مقدمات اگه بخواد یه چیزی تو تربیت اثر بگذاره با نظم منطقیش علالقاده باید یا تو نگرش ها تأثیر بذاره، یا تو تمرکز ها تأثیر بذاره، یا تو گرایش ها تأثیر بذاره، یا مستقیم تو رفتار ها تأثیر بذاره، چون تربیت رو این چهار تا پایه سوار بود و در نتیجه نگرش ها، تمرکز ها، گرایش ها، رفتار ها درسته باید توی یکی از این چهارتا اثر بذاره که نتیجهش بشه خلاصه تأثیر در تربیت. حالا اجازه بدین خیلی سریع مرور کنیم ببینیم سبک زندگی تو هر کدوم از اینا چه تأثیراتی میتونه داشته باشه. اولین تأثیری که این سبک زندگی هم که میگیم الان طبیعتاً با رویکرد توجه به سبک زندگی مدرن معاصر درسته، میخوایم نمونه‌های عینیشو تو جامعه چیز کنیم دیگه، بررسی بکنیم دیگه. اولین تأثیری که سبک زندگی میتونه داشته باشه تغییر در منابع شناخته. یعنی یه سبک زندگی مدرن وقتی توی جامعه میاد کانال‌های ارتباطی انسان رو عوض میکنه، منابع شناخت انسان عوض میشه درسته. بارزترین نمونهش جای نشینی رسانه هاست به جای معلمان چهره به چهره. توی نسل قدیم که حالا فرض کنیم مثلا سروانی که اینجا هستن تقریبا همه اون لاغل دهه 60 و 70 دیگه یادمونه دیگه که فضای رسانه به این شکل غلبه نداشت، منابع شناخت ما یکی پدر و مادر و خانواده بودن، یکی مربیان و معلمانی که باشون در ارتباط بودیم، یکی هم کتابهایی که مثلا میخوندیم درسته. اما توی نسل جدید هر چقدر که رسانه توی محیط خانواده غالب شده به همون مقدار ارتباط افراد با منابع شناختی قدیم کمرنگ شده، منابع شناختی جدیدی جایگزین شده. خب ما دونستیم که منابع شناختی و شناخت تأثیر کاملا معناداری در تربیت داره. وقتی منابع شناختی عوض شد تربیت هم تغییر میکنه دیگه. این یک مسئله کاملا مسلم و واضحه. یعنی شما قبلا مثلا میرفتید تو مسجد، حالا زمان ما که مسجد ها مثلا فعال بود حقیقتش، مثلا بسیج مسجد و نمیدونم معلم های بسیج و نمیدونم روحانی مسجد و اونجا مثلا یک مجموعه معارفی به ما میاموختن، درسته. الان خب مثلا نوجوان ما میشه توی خونه به جای اینکه از اون بیاموزد، از فضای شبکه‌های مجازی آموزش میگیره، یا میشینه مثلا فیلم نگاه میکنه، از طریق فیلم آموزش‌های خودآگاه یا ناخودآگاه وارد ذهنش میشه. وقتی منابع شناختی عوض شد، جهت‌دهی‌های کلان زندگی هم عوض میشه، که این شاید زیربنایی ترین تحولی است که سبک زندگی در تربیت ایجاد کرده. چون این سبک زندگی تقریبا اعتقادات رو نابود کرده. حالا دیگه دوستان با نسل نوجوان الان مواجه هستن، به مدارس مذهبی که حالا گاهی به ما مراجعه میکنن نگاه نکنید، توی یه مقدار با فضای عمومی خودمونی بشین با نوجوانان، شاید بالای 90% میگن که یا ما اعتقاد نداریم یا شک داریم. درسته که به حسب موازین فقهی کسی که شک دارد مسلمان حقیقی محسوب نمیشه، به اعتبار اینکه شهادت این میگه مسلمان حساب میشه به حسب ظاهر، اما از نظر موازین فقهی مسلمان حقیقی محسوب نمیشه دیگه. طبیعتاً وقتی منابع شناخت عوض شد، یعنی نگاه به توحید عوض شد، نگاه به نبوت و معاد عوض شد، نگاه به جایگاه انسان عوض شد، تمام ساختار تربیت تا آخر تغییر میکنه دیگه. نه من منظورم که یعنی مسیر تربیتی اون شخص عوض میشه، اینکه ما چه کار باید بکنیم آخرین بحثمونه، ولی خود به خود میخوایم تاثیر سبک زندگی در تربیتی که افراد دارن درش حرکت میکنن تو مسیر تربیتی چیه. سبک زندگی میاد منابع شناخت عوض میکنه، منابع شناخت که عوض شد مسیر تربیتی منحرف میشه دیگه، یعنی کاملا الگوی تربیتی میشه الگوی تربیتی مثلا غیر دینی. درسته، اونم عرض کردیم که تربیت یک معنی خیلی عام میداره دیگه. درسته، تربیت غیر دینی و غیر الهی توی فضای تعلیم و تربیت که تربیته، مسیر تربیت کلا منحرف میشه دیگه. نه ولی اتفاقا نه متاسفانه منابع عوض میشه، منابع عوض. ببینید ما قبلا ما یک اصلی داشتیم تو اسلام که می‌فرمودش که شما کلام غیر از شخص الهی رو حق نداری گوش بکنی اصلا. درسته، فقط من از قائلان ناطقن فقط ابدا. درسته، فا این کان ناطقن ان الله فقط ابد الله و این کان ناطقن ان شیطان فقط ابد الشیطان. لذا فقها میگفتن شما حق نداری یک کسی که همجوری سخنرانی میکنه بری بشین سخنرانیش گوش بکنی، وقتی نمیدونی که این ینتقا ان الله یا ینتقا ان شیطان. وقتی که آمدن یه ابزاری در مقابل شما قرار دادن که شیطان بتواند پیامش رو به شما منتقل کنه، یعنی شیطان شد جزء یکی از منابع شناختی، طبیعتاً محتوا به تبع اون منابع عوض میشه. قالب‌ها خیلی مهم نیستن، قالب‌ها تأثیر اساسی تو تربیت نمیذارن، چون قالب‌ها همون محتوا رو برای شما محتوا رو قبلا ما صریح میگفتیم، حالا تو ضمن تئاتر رو قصه میگیم، قبلا با برخورد حضوری میگفتیم، حالا فرض تو رساله میگیم، این مهم نیست. مهم اینه که اون دشمن ما کاری کرده که دسترسی افراد رو به منابع شناختی جدید فراهم کرده، منابع شیطانی که همشون مصداق ناتکان ناطقن ان شیطان هستن و محتوای شیطانی منتقل میکنن، محتوای شیطانی که منتقل شد به تبعش رفتارها تغییر میکنه، به تبعش مسیر تربیتی کلا عوض میشه. خب حالا کلهم که نه، ولی تقریبا ناشدنی است که شما یک جوان یا نوجوان رو تربیت سالم بکنید، درسته، و مثلا رسانه رو به صورت غیر محدود در اختیارش قرار بدید. به موارد شاذ و اتفاقی کاری نداریم، ممکنه کسی تو اروپا هم بزرگ شه، سر جوانی متحول بشه، بیاد مسلمان شه، بیاد ایران، اون استثنا. به صورت یک نظام تربیتی آیا ممکن است که شما یک نوجوانی را در معرض استفاده آزاد از رسانه قرار بدید و این شخص به شکل سالم تربیت بشه؟ این از نظر الگوی تربیتی شدنی نیست، به حسب موازین فقهی هم که شرعاً حرام حقیقتش. درسته؟ یعنی ما تو بحث موازین فقهی اصلا اجازه نداریم یک کسی رو که توانایی تشخیص حق و باطل رو نداره بهش اجازه بدیم بره استماع احوال حدیث بکنه. درسته؟ استماع احوال حدیث حرام، شنیدن ناطق عن شیطان حرام، گوش دادن به نمیدونم قصه ها و اکاذیب اینا همشون حرام هستش. حتی شما دیدید که حد شرعی داره تو کتاب الحدود، یکی از اینکه حد شرعی داره قصاصه، کسی که تو معصیت میشه داستان خرافی واسه مردم میگه. حضرت دیدنش شلاق دادن، شلاق زدنش. درسته؟ چون کسی اجازه نداره که داستان خرافی، حالا اینا دیگه تو زمان به خودش تبدیل قصه شده. یعنی انقدر فضای فیلم ها و رسانه ها غلبه داره که آدم باور نمیکنه از نظر احکام فقهی. یکی از چیزایی که تو دوران صفویه خیلی محل بحث بوده، اگه حسرت تاریخ صفویه بخونید، حکم قصه گویی بوده. یه عده‌ای توی بازارهای اصفهان راه می‌رفتن، قصه تعریف می‌کردن. حالا قصه چی می‌گفتن؟ یه سری قصه های نمی‌دونم ابو مسلم خراسانی می‌گفتن، یه سری هم قصه های نمی‌دونم خیالی. بعد یه جنجالی بلند شد که فقها گفتن قصه خوانی حرام است و اینا رو بعد کلاً جمعشون بکنن، و خیلی سه فقهای ایستادن و به مردم اعلام کردن که کلاً گوش دادن به قصه ها حرام. و بعدم فقهای اون دوره ادعا کردن مسلمات فقه شیعه است که قصه خوانی شرعاً چیه؟ حرام است، چون لهو الحدیث هم باطله. لذا به این راحتی، حالا بحث فقهیش مال فقه دیگه، ولی هرچی ازش مسلمه اگه حرام هم نباشه، اینا جزء مسائل مکروه خیلی شدیده. اگه قصه های خرافی باشه، اگه قصه ای باشه که توش تبلیغ فرهنگ کفاره، که یقینا دیگه حرامه دیگه، اون که دیگه اصلا جای طرز و تأمل نداره. شما به هیچ وجه اجازه ندارین یه فیلمی نشون بدین که در اثر نگاه کردنش جوان شما متمایل به فرهنگ کفر بشه. درسته؟ و آموزهای کفر و طرز زندگی کفار و اینا رو میشه تماشا کنه، بعد جذابیت واسش داشته باشه و به اینا توجه کنه. ولو ظاهرا که یعنی نقل قرض است، که چون فیلم اصلا ناخودآگاه داره، اصلا ناخودآگاه رو نوجوان اصلا متوجه نمیشه. درست اون کار خودش رو در تخریب نفس آدم انجام میده دیگه. درست دیگه اصلا شما حالا بعد شما 10 بار این خیلی کارو بدی کرد، فایده نداره که شما دیدین چه تربیت مثلا دینی حضرت میفرمانه که میخوای به دخترت قرآن یاد بدی، سوره یوسف رو یاد نده. درسته؟ سوره نور رو بهش بیاموز، چون سوره نور درش آداب است، سوره یوسف زمینه فتنه را فراهم میکنه. وقتی آیه قرآن رو که مثلا همش نور است و طهارت است میگم به این دختر یاد نده، حالا شما بگید مثلا بگید فیلم رو نگاه کنه، صحنه هاش هم ببینه، بعد بگید خیلی کار بدی کردن مثلا. نه ببینید، میفرمان فقها که میگن این حدیث قضیه خارجی است، تابع شرایط زمانه. من نمیخوام عرض کنم که مثلا شما توی مدرسه سوره یوسف یاد ندید، خب راهکارش رو بگیریم بیرون. تعلیل داره حدیث دیگه، نمیگن سوره یوسف ممنوع، میگن اگه میخوای یه سوره یاد بدی، یه سوره یاد بده که فیه المواعظ، مواعظ. درسته؟ نه سوره که فیه الفتن. درسته؟ یعنی حتی تربیت تا این مرز مثلا چه پیش میره دیگه. به هر حال کجا بودیم؟ گم شدم. تغییر در منابع شناختی، این که مسئله بسیار بسیار اساسیه. بعد ببینید مسئله مهمی که اینجا در حاشیه مطرح میشه اینه که ما الان توی وضعیت فعلی جامعه یه فرهنگ مغلوب و پیرو هستیم، متاسفانه فرهنگ غالب و پیشرو نیستیم. شما وقتی توی محیطی فرهنگ مغلوب و پیرو بودین، یعنی خواسته ناخواسته اونا جلوتر از شما بودن تو عرصه اجتماع. اگه خواستین یه کسی رو جلوی این فرهنگ پیش رو خلاصه بلندش بکنین و بگین ایستادگی کن، تحت تاثیر قرار نگیر، روش های ناخودآگاه دیگه اثرگذار نیست. یعنی ما وقتی میتونیم نوجوانمون رو سالم نگه داریم که رسماً به او اعلام کنیم که اینها منحرفن، اینها غلطن، اینها خطا هستن، جریانشون جریان انحرافیه، باید خودتون نسبت به اینها واکسینه کنیم. ولی ما اگه بیاییم فعالیت های ناخودآگاه بکنیم، بگیم حالا تو ما مثلا به رو تو نمیاریم، تو خونه فیلمت هم نگاه کن، بازی کامپیوترت هم انجام بده، رفت آمدات هم داشته باش، تو شبکه های اجتماعی هم بگرد، بیا تو مسجد، ما با هم گرم میگیریم، مهربونی میکنیم، محبت میکنیم، جذبت میکنیم. هرچی هم شما برخورد ناخودآگاه بکنید، این در مقابل اون مسیر باطل فعال نمیشه، نمیتونه خودش مدیریت بکنه. گاهی مواقع شما فرهنگ قالبید، با جذابیت ها یک کسی رو از دام یک محیطی میکشین بیرون. مثل اینکه تو محلتون یک کسی 4 تا رفیق بد داره، شما جذبش میکنید تو مسجد مثلا، از اون رفیقای بد جدا میشه. اینجا خوبه، لازمم نیست به روش بیارین که اونا آدمای بدی هستن، باهاشون رفت آمد مکن. به شکل ناخودآگاه خود به خود ارتباطات از بین میره. ولی فضای جامعه و غلبه فرهنگ کفر در جامعه ما این شکلی نیست. اوج تهاجم فرهنگی در حدی است که اگر کسی بخواد در امان باشه باید رسما موضع‌گیری بکنه. لذا ما توی همچین شرایطی محتاج آموزش‌های کاملا خودآگاه هستیم. این که میگن تربیت اساسش باید بر آموزش ناخودآگاه باشه، جدا از اشکالات قبلیش تو این فضا جواب نمیده. ما باید تو این فضا کاملا منظومه فکری خودمونو به شکل رسمی عرضه کنیم، از منظومه فکریمون رسما دفاع بکنیم، استدلال بکنیم و به طرف اعلام بکنیم ما خط و مرزا اینه. اگر بخوای خارج از این خط و مرز زندگی بکنی، با محیط های دیگه در ارتباط باشی، تحت تاثیر اون جریانات آهسته آهسته خواهی رفت و تو مسیر صحیح قرار نمیگیری. نه، منظور من رسمی نیست که مثلا وقتی میخواید لابلای شما یه فرد دوست میشید، لابلای دوستیاتون آهسته آهسته میشید مثلا اهداف استعمار هم بیان میکنید، آهسته آهسته میگین که اینا از طریق فیلم‌ها چه جنایتایی دارن میکنن، آهسته آهسته بهشون میگین آقا فضای مثلا دانشگاهم اینجوری کردن، اینقدر مثلا با آقا راهبه این چند ساله جریان نفوذ رو دیدین چقدر پررنگ مطرح میکنن. اینا با تو کلام من خود کرد بوا فکر نکن اینجا مثلا مملکت اسلامیه، یعنی همه چی اسلامیه، درسته؟ یک شبکه نفوذ گسترده پشت صحنه است، تو صدا سیما هم داره کار میکنه، تو آموزش هم کار میکنه، تو وزارت علوم هم داره کار میکنه، تو آموزش بهداشت هم داره کار میکنه، درسته؟ اینا دارن اهداف کفر رو پیگیری میکنن، اهداف اسلامی پیگیری نمیکنن، مطالبات رهبری انجام نمیدن. الان فضای سیاسی دارم عرض میکنم، ما بدونه که ما به هر کسی نباید اعتماد بکنه. خط و ربطا چه جوری است، مسیر خدا چه کدوم طرفیه، آساس خودش جهتی پیدا بکنه دیگه. و الا تا وقتی که آدم فکر کنه همه چی به خیر و خوبی است و همه جا مثبت هستش و با شما رفاقت بکنه، هیچ وقت توی فضای تربیتی موفق نخواهد شد. دیگه هر چی که شما تو مسجد کار بکنید 10 برابرش وقتی میره پای فیلم میشینه ازش میگیرن و میبرن، هیچی تهش باقی نمیمونه دیگه. یعنی زحمات تربیتی انسان همش هدر میره حقیقتش. چیزو واسه مثلا نه قبول بحث مراتب سنی والا ولی من که به عهده نمیگم که ولی من خودم شخصا تو خونه زندگی خودم مثلا در این حد خیلی خیلی محدودی بچه هم اجازه دادم نگاه کنم، حد خیلی خیلی محدود، اونم به قدری که بعدا این شنیدن چیزی به اسم کارتون وجود داره تعجب نکنم مثلا. دوستان من موقع اصلا تلویزیون نداریم منزل اونجا ساعتا توی همین لپتاپ و کامپیوتر بعضی از کارتون هایی که اصلا مال پیغمبر و امام هست مثلا که آنها اصلا زیاد نگاه کرد، نه اصلا نه درست، ولی مثلا بعضی از سیدی هایی که مثلا کارتون کودکان و اینا داره در حد محدود مثلا یه روز در هفته بیام مثلا 2 ساعت نگاه کنم برم، ولی بیشتر از اینش قابل مدیریت. ببین جواد دوم و سومش برسیم، کار خیلی پیچیده‌تر از ایناست تو فضای تربیت. مسئله دوم من این سبک زندگی بود و نگرش. مسئله دوم سبک زندگی و زوال تمرکز. ببینید تربیت چی می‌خواست؟ تربیت تمرکز می‌خواد. یعنی باید یه مفاهیمی انسان اینها را بفهمد، نسبت به اینها توجه داشته باشه. یکی از مهمترین آفات سبک زندگی مدرن از بین بردن تمرکز نسبت به مفاهیم ارزشی است. و این مسئله خیلی پیچیده‌تر از مسئله قبلی است. شما فرض بفرمایید آمدید مثلا توی جامعه یه سری کارهایی اصلا ایجاد کردین که این کارها بار منفی هم نداره، ولی که ذهن رو به خودش مشغول میکنن، خواهی نخواهی اینا آثار تربیتی منفی خواهد داشت، چون آدم رو از اون هدف اصلی غافل میکنه. ما اینو توی فقهمون در قالب یه عنوانی داریم به اسم لهو و لعب. لهو و لعب ممکنه بار نگرشی ارزشی نداشته باشه، ولی که موجب سرگرمی است، یعنی انسان رو غافل میکنه. به واسطه این که موجب غفلت میشه، فقها ها لهو و لعب ها رو یا حرام میدونستن یا مکروه. شما مثلا برای بچه ها مسابقه فوتبال بگذارید، دارم اصل اولیه رو میگم و تأکید بکنم، شرایط فعلی نمیخوام بگم. مسابقه فوتبال چی هست؟ صرفا لهو و لعبه. درسته هیچ غرض عقلایی برش بار نمیشه. یعنی هیچ انسانی از اینکه یه توپی رو شوت بکنه از لای دوتا آهن رد بشن نه در دنیا به جایی میرسه نه در آخرت. چه نتیجه ای داره؟ نتیجهش این هستش که مشغولیت ذهنی ایجاد میکنه. یعنی نوجوان ما دغدغش این میشه که در یک مسابقه بیشتر این توپ از آهن اونوری رد بکنه تعدادش نسبت به اونایی که از آهن اینوری توپ رو قلو بدن رد کنن. بعد این دغدغه چی میاره؟ تمرکز او رو نسبت به ارتباط با خدا، نسبت به ارتباط با اولیای خدا از بین میبره. بعد این نوجوان شما مسیحیت شرکت نمیکنه چون میخواد بره فوتبال بازی کنه. نماز هر وقت نمیخونه چون میخواد بره فوتبال بازی کنه. اصلا توجه به عالم معنا پیدا نمیکنه چون مشغول لهو و لعب است. انواع لهو و لعب ها توی جامعه که یکی از ارکان سبک زندگی مدرن هست همشون عامل مشغولیت خاطر هستن از اهداف ارزشی. این یه باب خیلی مفصلی است. خب ببینید الان میگم که اصل اولی به خاطر میدارم عرض میکنم. اصل اولی یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا جامعه مهدوی باشه حتی اولا اروان و فدان مثلا تشریف بیارن تو جامعه مهدوی دیگه خبری از فوتبال نیست. خب شما میدونید فوتبال انگلیسی ها درست کردن و خداشون هم خرج همه مسابقاتش دارن پرداخت میکنن از المپیک و جام جهانی. سودای کلان استعماری هم داره. درسته ما می وسط متاسفانه بر خوردیم مجبوریم قاطینا بریم چیکار کنیم دنبال کنیم. توی جامعه الهی شما میدونید باز از نظر فقهی تا یک چند دهه قبل از این دیگه سرورانی که حالا اهل علم هستن تو مکاسب خوندن دیگه فقهای ما همه انواع مسابقات رو حرام میدونستن. مرحوم شیخ انصاری فوتبال و والیبال و بسیار همه از یک کنار حرام میدونستن. چرا؟ چون شبهه داشتن که اصلا مسابقه شرع ذاتا جایز است یا چی است حرام. مسابقات ورزشی اونایی که حرام نمیدونستن اینا رو مکروه میدونستن. میگفتن کار بیخوده که آدم یه توپی رو مثلا چیکار کنه قل بده. تو روایت از حضرت پرسید چوگان مثلا چی حکمش؟ حضرت فرمودن کسی که چوگان بازی میکنه وقتی اسبو میدواند شیطان به دنبال او میدوند. اگر از اسب افتاد و مرد و وارد جهنم شد خودش رو ملامت میکنه کسی که ملامت نکنه. در بین اصحاب ائمه چوگان بازی کردن نشانه چی بود؟ نشانه لهو بود. درسته شطرنج گلاسم یک نظام مستقل داره که شاید حرمت ذاتی داشته باشه ولی همون هم تو بعد از روایت‌ها داره. از حضرت پرسید حکم شطرنج چیه؟ حضرت فرمودن ان المؤمن لمشغول عن اللعب. مؤمن از بازی مشغول است. درسته یعنی فرصت بازی بده مؤمن کار اساسی داره هدف داره تو زندگیش نمیشه مهره جابجا کنه که. درسته با همین نگاه دیگه مثلا فرض کنید تو فقه ما یه اختلافی از قدیم بوده که مثلا کسی اگه کف در بازی می‌کرد فاسق یا عادله. کف در بازی که هیچ گناهی نداره که شاید کبوتر از هوا. یه عده گفتن نه این فاسق است چون اصلا این چی دستش رفته دنبال بازی. آدم بزرگسال بره دنبال بازی از عدالت ساقطه. یه عده میگفتن نه این فاسق نیستش عادل شهادتش مقبوله. که ائمه علیهم السلام فرمودن نه فاسق نیست. اگه اون شهادت داد شهادتش مثلا یه بابی داره مثلا کتاب فقهی تو مسائل شیعه باب قبول شهادت کف در باز مثلا فرض کنه. که از ائمه پرسیدن فرمودن نه این شهادتش مورد قبول. یعنی ببینین اینقدر مسئله تو جهان اسلام مذموم و ناپسند بوده که دعوا داشتن که تو دادگاه بیاد شهادت بده این بنده خدا قبول. حالا این بحث یعنی چی؟ یعنی بحث از نه کف در باز جسارتا الان بحث چیز است. الان بحث کف در باز رو پشت بومه و الان لعب بالحمام اون موقع نبود که حتما رو پشت اون برن چیز بکنن که حتما یه اتاقی رو پشت والا ظاهرن که فقها که این عنوان چون چیز عنوان دیگه هم شبیه همین کنارش داره دیگه. یعنی مثلا بحث چوگان هم داره مثلا که کسی که چوگان باز میکنه مثلا فاسقه مثلا فرض کنیم. یعنی فرهنگ اسلام نسبت به لهو و لعبی هم چون فرهنگیست. فرهنگ لهو و لعب تو ادبیات فقه مساوی است با فرهنگ ترک تمرکز در ادبیات تربیت و روانشناسی. جامعه ای که توش لهو و لعب رواج پیدا کنه تمرکزش نسبت به حقایق کم میشه خود به خود انگیزه برای حرکت کردن به طرف اهداف عالی از بین میره. این که مثلا میبینید اینا میشینن مثلا میلیارد میلیارد دلار مثلا بازی تولید میکنن برای ماها خب مسلما یک هزار تا کاسه زیر نیم کاسه هستش دیگه. ولی این بازی ها مستقیما هم پیام منفی نداره خیلی هاش. صرفا بازیه. حالا ماشین بازیه نمیدونم مثلا هواپیما بازیه نمیدونم چه انواع اقسام بازی ها توش هم شما نگاه میکنید بعد منفی خیلی احساس نمیکنید ولی بالاخره داره تمرکز انسان رو از اولویت ها به سراغ غیر اولویت، حالا از درس میندازه یه طرف، از کار و اشتغال میندازه یه طرف، از حرکت به طرف خدا میندازه یه طرف. مسئله سوم، سبک زندگی و تغییر تمایلات. بله حالا نبینید استخری مسئله فطریه، اینا توی شریعت هم تشویق کردن. خب ببینید ما نسبت به نوجوان یه بحثی تربیتی دیدن که تربیت حرکت قدم به قدمه. یه نوجوان سالم نوجوانی هستش که سالم معنی واقعیش، نه سالم معنی عرف جامعه، نوجوانیه که فوتبال بازی نمیکنه، والیبال بازی نمیکنه، درست اصلا کلا بازی نمیکنه. ما تو اسلام بازی نداریم که، ما تو اسلام ورزش داریم. ورزش یعنی کاری که موجب ورزیدگی است، رشد جسمانی. چی؟ نه ببینید من دارم میگم وضعیت وضعیت ایدئالش رو درست بکنیم اول. ورزش مثلا ورزش‌های رزمی ورزشه، درسته؟ چون آدم ورزیده می‌شود. شنا ورزشه. چی؟ نه دیگه، شما بشینید پای حرف همین آقایون چیز اتبا اینا از مفاسد ورزش فوتبال یک لیستی برای شما مطرح می‌کنن که شما تو فوتبال حرکت‌های نامنظم دارین، یک نواخ نیستش، بعد ضربه که چی؟ خب حالا اون یه بحث دیگه است، از بحث خودم ما مگر نمیخوام یا کسی فوتبال لازم نکنه که، ما داریم میگیم فوتبال ذاتاً یکی از انواع بازی است، اسلام هم با بازی میونه خوبی نداره، درسته؟ سوارکاری خوبه، یه ورزشه. نه ببینید تفاوت بازی با ورزش اینه که شما توی ورزش دارین یک ببین سوارکاری اون موقعا که با اسب جنگ میکردن که تو رقابت ما هم بهش تشویق شده به خاطر اینکه مهارت جنگ آدم یاد میگرفت باش، درسته؟ توانمندی پیدا میکرد برای ایستادن در مقابل دشمن. الان اگه فرض کنیم کسی با اسب نخواد بجنگه، بعد میگن سوارکاری جزء کارهایی هستش که واقعا موجب ورزیدگی عضلات میشه، ورزیدگیش هم ورزیدگی منظمه. حالا من که سررشته ندارم، ولی مثلا فوتبال مجموع حرکات نامشه، مثلا کلاس رزمی که میرید مثلا با یه حساب و کتابی مثلا شروع میکنن، از سر رو تکون میدن، بعد مثلا دست و بعد انگشت و بعد کمر و بعد پا و یه نظم میداره دیگه، درسته؟ فعالیت ها همه حساب شده است، موجب رشد میشه. بعدن سازی که میرید مثلا به ترتیبی میگن اول اونو بزن بعد اینو بزن بعد اونو بزن، ولی فوتبال یک حرکات نامنظم بی حساب کتابه، وسطش هم یک پرش ها و جهش ها و برخورد هایی داره که شما فایده نداره، درسته؟ خب دو نیستش دیگه، اگه همون دوه مثلا شما به همون مقدار که تو فوتبال میدوید اگه بخواد رشد سلامتی داشته باشید 20 دقیقه بدوید هم اصلا حاصل میشه، اون 90 دقیقه بقیش مقدار بازیشه، درسته؟ خب دیگه حالا اینا فرهنگ غربه دیگه، مثلا این همه که خرج میکنن پشت صحنه‌اش خبر زیاده دیگه. یکی از خیانتایی که به ما کردن اینه که انواعی از بازی‌ها رو به اسم ورزش جا دادن تو جامعه ما. ورزش مفهوم ارزشی است، بازی مفهوم غیر ارزشی. اسم اینا رو گذاشتن ورزش، کردن تو سر جوانای ما دیگه. تو عصر پهلوی جا افتاد، انقلاب هم که شد که همچین جا افتاده که نمیشه از اذهان مردم کشیدش بیرون. حالا اگر ورزش موجب رشد و ورزیدگی جسمی و روحیه، حالا کشتی باشه نمیدونم، من تخصص خیلی ندارم این موضوع، درسته؟ ولی بازی سرگرمیه. تو بازی شما مثلا بچه ها وسط کوچه دو تا سنگ دارن فوتبال بازی میکنن با یه توپی که مثلا میگه پاتم آب میاره، نمیدونم کمرت هم خراب میشه، نمیدونم چی میشه، فلان میشه، هزار تا آفت داره دیگه. حالا به هر حال ببینید لعب و لهو از عواملی است که تو تربیت مضر، درسته؟ ما که هیچ وقت تو شرایط فعلی نمیتونیم به جوانمون بگیم تو فوتبال بازی نکن، اصلا تو شرایط فعلی حکم ثانویش که این شکلی نیست. ما تو شرایط فعلی خیلی مقاومت بشیم برو فوتبال بازی بکن که یه موقع به اعتیاد کشیده نشی. انقدر الان مسئله حساسه که برای اینکه این اعتیاد جنسی تخلیه بشه، دنبال اعتیاد نره، مشغولیت های بدتر پیدا نکنه، بهش میگه برو فوتبال بازی کن. بهترین حالتش اینه که بله دفعه 700 به فاصله به تعبیری، ولی وضعیت ایدئالش اینه که آدم یه کسی رو اینقدر رشدش بده که به جای اینکه دنبال بازی باشه دنبال حقیقت بکرده دیگه، از افق لهو و لعب بیاد بیرون. مسئله سوم، سبک زندگی و تغییر تمایلات. ببینید سبک زندگی و انهای مختلف تمایلات انسان رو عوض میکنه. حالا چند تاشو منده به عنوان فهرست نوشتم. نوع اول، ایجاد لذت‌های کاذب. ایجاد لذت‌های کاذب یه چیزی فراتر از بازیه، یعنی از بازی پله میریم اون ورتر. آدم گاهی مواقع فقط سرش گرم میشه، گاهی مواقع یه خوشیایی پیدا میکنه. هر کس سبک زندگی و تغییر تمایلات اولیش ایجاد لذت‌های کاذب. گاهی یه خوشیایی پیدا میکنه که سبب میشه خوشیای بهتر رو نفهمه. یکی از سوالای خیلی معروفی که نوجوانا میپرسن اینه که میگن ما میخوایم نماز بخونیم، میگن نماز لذت داره، لذت عبادت. ما از نماز هیچ احساس لذتی نمیکنیم، درسته؟ لذا انگیزه به نماز خوندن نداریم. تو یک روایتی داره که از قول عیسی علیه السلام نقل میفرمان حضرت، میفرماین که همونطوری که انسان مریض به خاطر دردش لذت غذا رو متوجه نمیشه، انسانی هم که مشغول به دنیا هست لذت عبادت رو متوجه نمیشه. انسان اگه اومد وجود خودشو با برخی از لذت‌های کاذب پر کرد، دیگه به لذت‌های حقیقی نمیتواند مشغول بشه، بعد تمایلش به لذت‌های حقیقی از بین میره. توی همین بحث بازی‌های کامپیوتری و انواع مثلا فیلم‌ها و اینا، یکی از چیزایی که خیلی خطرناک هستش همین ایجاد لذت کاذبه. حالا تو مقام مثال میگن مثلا شما وقتی که چند تا فرض کنید مثلا عطر خوشبو بو کرده باشید، یه عطر جدید که به شما بدن بوشو اصلا متوجه نمیشه. آدم وقتی که لذت تماشا کردن فیلمو چشید، لذت بازی کامپیوتریو چشید و امثال اینا، انقدر نفسو به خودش مشغول میکنه که اصلا نمیتونه لذت عبادت رو احساس بکنه. بعد دیگه خود به خود از توجه به عالم معنا منصرف میشه، دیگه اصلا به طرف خدا حرکت نمیکنه. این خودش یک اصلیست. سبک زندگی لذت کاذب ایجاد میکنه، لذت کاذب مانع از ادراک لذت حقیقی میشه، تمایل انسان رو عوض میکنه. بعد شما میبینید یه جوانیست مثلا بچه مسجدی بوده، مثلا خانواده مذهبی بوده، اینا میگن هیچ تمایلی به نماز ندارم، درسته؟ نبود تمایل به نماز یکی از اسباب مهمش این است که ما بستر لذت‌های دروغین رو برای او فراهم کردیم. اونا هم همیشه در تلاش روز افروز هستن که این لذت‌های دروغین رو فعالترش کنن. یعنی مثلا این موبایل که میدن دست آدم یه طوریه که همه جاش انقدر این آیکونای رنگ و رنگ و هر جاش که میدن چند تا چیز چشمک میزنه بالا پایین میره، آدم مثلا چند ساعت میشه سرش همونطور مشغوله، احساس کنه بازم میخواد بشینه. نه، اینا لذت‌های راستین هستن چون در مسیر تکامل انسان هم دیگه. لذت دروغین یعنی چیزی که برای انسان لذت بخش هست ولی انسان از تکاملش دور میکنه دیگه، درسته؟ هر چقدر شما دنیا رو در چشم یک کسی خلاصه پررنگش کردید، به همون مقدار از آخرت دور میشه که حدات فهمونن از دنیا و آخرت و ذرتان، درسته؟ مثل تو تا همو میمونن کل نما تقربت من احد ما، اگه درست بخونم طبعتا. نه اینجوری نیست، نه زیادش که هیچی، ولی به اندازش کاملا اخرویه، چون بدنی که مرکب آخرت هستش به وسیله همین لذت‌های حلال چیز میشه دیگه. حالا لذت زناشویی که اصلا خیلی معتقدن مستقیما اخرویه، از جهت چیزی بحث معرفتی میگن لذا تو شریعت ما قلت الاکل داریم، قلت الشرب داریم، قلت النوم داریم، قلت النکاح نداریم تو شریعت اسلام دیگه، درسته؟ چی؟ نه داریم مثلا من اراد البقاء ولا بقاء فیقلل النکاح مثلا. ظاهرا که نداریم، چون توی این وسائل شیعه مستدرک که فقط ابواب که داره از کثرت و تنوع و اینجور چیزا داره، قلت و نکاحش بابی نداره. شاید والا حالا عرض کردم اون که بعضی هم میگن مستقیما اثر داره چون نفس رو سبک میکنه، ولی خب کاذبه دیگه. ببینید یعنی چی؟ یعنی بر اساس فطرت نیست. ببینید فطرت انسانی یه ساختمانی داره، این ساختمان اگه تو مسیر خودش درست حرکت بکنه باید نشاطش درسته توی اسباب خاصی باشه. اگه یه کسی اومد گفت مثلا فرض کنید من خاک که میخورم قوی میشم، ما میگیم آقا این کار تو فطری نیست، چون ساختمان بدن انسان رو برای خاک خوردن قرار دادن. یه کسی گفت من وقتی تریاک میکشم فعال میشم، میگیم تو فطری نیستش، درسته؟ یعنی انسان یعنی انسان سالم رو خدا جوری قرار داده که بدون استفاده کردن از مواد مخدر چی باشه؟ نشاط داشته باشه. این اگر بدون اینا نشاط نداره با این نشاط پیدا میکنه، معلوم از مجرای طبیعی فطریش شده خارج شده. شریعت هم که مثلا دیدین تو روایات فرموده لهو المؤمن مثلا فی ثلاث، درسته؟ مؤمن سه تا لهو داره، این سه تا لهو برای نشاط مؤمن چی هست؟ کفایت میکنه. مازاد بر این اگه یک کسی دید نیاز داره به یک لهوای جدیدی، باید بفهمه تحت تاثیر یه تربیت غلطی، درسته، یک لذت های کاذبی پیدا کرده که وقتی ازش میگیرن به هم. الان آدمایی که معتادن وقتی موادشون جور نشه اذیت میشن، درسته، ولی به خاطر انحراف مزاجشونه. مزاج طبیعی انسان این شکلی نیستش دیگه. ظاهرا که اگه من درست بخونم یکیش همین تیراندازیه، یکیش نه لهو المؤمن که ظاهرا خود داره لهو المؤمن تو نماز شب نداره، اون یه روایت دیگه است. این داره دارن ان نسل و ریش و درسته و نمیدونم اول خلوت به زوج آیا همچین طرف حالا دوستان افزار دارن بزنن. خب البته ببینید اینو نمیفرماید، نه ببینید الان که الان مزاج ها فاسد شده، مزاج روحی آدم بعد خوش جهدهی بکنه. من عرض نمی کنم که مثلا فردا، مثلا ما فردا دیگه همه چی بذاریم کنار مثلا، ولی مثلا بنده اگه چه نه نگه نمیتونه، نه نه میشه مثلا، مثلا فرق بنده مثلا حالا ما که توی این سن و سال که نه، ولی مثلا یه نوجوان پیدا میکنه مثلا مبتلاست به بازی کامپیوتری، درسته؟ خب نوجوانه دیگه، حالا اینقدر ظرف وجودیشه، بهش بگیم فلانی سعی کن آهسته آهسته در طول یه سال بازی کامپیوتر بذار کنار، درست؟ این شده نیست که خب بله اصلا حتما. خب نه ببینیم تدریجا با روش شده نیست. ما که الان ما الان از کار چیز صحبت نمی کنیم، از راه کارهای تربیت صحبت نمی کنیم، ما به اصطلاح داریم از راه بردهای تربیت صحبت می کنیم. ما میگه راهبرد کلانش جهده این وریه، حالا راهکارش چی هست؟ شما یه موقع مثلا میگی بازی کامپیوتری نکن، برو مثلا فرض کن مثلا با فرض کن ورزش رسمی مثلا عرض میکنم یکی نه تکنولوژیش که لب حساب نمیشه که شما پای لپتاپ بشینید مطلب مفید مطالعه کنه، درسته؟ خب آدم با چشم حالا ببین اجمالا اون مقدارش که آدم میتونه که باید سعی کنه این که مسلمه. اگه آدم برنامه ریزی کنه نه ببینید من نفهمید من نمیگم استفاده از مثلا موبایل هوشمند یا مثلا لپتاپ حتما لهوه، که بازی کردن باش لهوه، این همه چیز مفید هم توش داره، درسته؟ آنها توی مفیدش استفاده میکنه، این همه مطالب آموزنده داره، بس به نوجوان بدین عملی نیست، اون خود مدیریتی که نمیتونه بکنه، خود کنترلی نداره، ولی آدم بزرگ سال یا تربیت شده میتونه این رو تفکیک کنه دیگه تو رفتار خودش. بله ما سوارکاری، تیراندازی و مراقبه با همسر. خارج نشدن قابل مدیریت تر. بله درست. خلک ایجاد میشه میره سراغ چیز دیگه. بله حالا این پس این یه مسئله بود ایجاد لذت‌های کار. اصلا من اینو تونتو میگم فقط اقلا عناوینش عرض بکنم. مسئله دوم تو سبک زندگی که خیلی مسئله مهمیه، ایجاد تداعی های کاذبه. ببینید ما یه سری چیزا هستن که واقعا نسبت به اینها محبت یا تنفر نداریم، ولی اینها به اصطلاح حالا روانشناسا شرطی میشه در ذهن ما، با بعضی چیزا گره میخوره که اون چیزها پسندیده یا ناپسندن، بعد تداعی کاذب صورت میگیره. تداعی کاذب یعنی که یه چیزی ذاتاً محبوب یا مبغوض نیست، در اثر گره خوردن در نفس ما اون چیزهای دیگه به خاطر گره خوردن با چیزهای دیگه محبوب یا مبغوض میشه. ما یه سری روایات تربیتی داریم که شما ملاحظه فرمودید، گیر فرمودید، هم روایت اول بحث خوندیم، لا تسلکوا مسالک اعدایی، حضرت میفرمان غذای کفار رو نخورید، لباس کفار رو نپوشید، به روش کفار زندگی نکنید. این خوب یه روایته. یه روایت دیگه فرمود که من تشبه به قوم فهو منهم، کسی اگه به گروهی شبیه شود جزء ایناست. توی تعبیر دیگه میفرماید من تشبه به قوم او شک ان یکون منهم، وقتی به قومی شبیه بشه نزدیکه که جزء اونا بشه. تشبه چه تأثیری داره در انسان؟ مثلا حالا فرض کن اونا مثلا یک جور خاصی موشون رو درست میکنن، منم برم مومو این شکلی درست کنم. اونا مثلا شلوار لی میپوشن، منم شلوار لی بپوشم. توی نگاه اولی آدم میگه خب شلوار لی که خب شلوار دیگه، هیچ با ستر که منافاتی نداره، با عفاف و حیا که ناسازگار نیست، درسته؟ هیچ نکته منفی درش وجود نداره. ولی شریعت میفرماید که لا تلبسوا ملابس اعدای، لباس دشمنان را نپوشید. چرا؟ چون تشبه تداعی کاذب ایجاد میکنه. یعنی من اگر به یه چیزی دلبستگی داشته باشم، بعد به چیزایی هم که توی ذهن من با اون پیوند میخوره به اونها هم دلبستگی پیدا میکنم. من اگر فرض کنیم مثلا از یه تیپ و قیافه خوشم بیاد، یه آدمی هم که اون تیپ و قیافه رو داره ازش خوشم میاد، و اگر یه جایی یه تیپ و قیافه ناپسند باشه برای من، آدمی هم که اون تیپ و قیافه رو داره چه؟ در چشم من ناپسند میشه. اگر سبک زندگی عوض شد، یعنی انسان از روش‌های کفار استفاده کرد، اینجا نقطه آغاز ایجاد مودت و محبت نسبت به خود کفاره. لذا دشمنان اسلام لعنت الله علیهم اولین کاری که کردن برای تهاجم فرنگی آمدن چیکار کردن؟ آمدن الگوی متحد لباس اسلامی رو تبدیل کردن به الگوی متحد لباس کفر. یعنی رضا خان آمد اعلام کرد کسی لباس برند بپوشه ممنوعه، درسته؟ قیچی دادن دست سربازا، کسی شامل لباس برند بپوشه قیچی میکردن لباس بلند رو، حالا قبا بود و کوتاه بلند، گفتن کسی از این کلاهای اسلامی سرش بذاره ممنوعه، باید همه کلاه شاپو بذارن سرشون. آدم تو نگاه اول میگه خب که چی، مثلا این لباس مگه چه اهمیتی داره؟ وقتی لباس تغییر میکنه، شما روش لباس پوشیدنتون میشه مشابه با لباس پوشیدن کفار، آغاز رابطه الفت و مودت با کفار جرقش میخوره. وقتی الفت و مودت اومد، فرهنگ اونا به دنبالش میشه منتقل میشه. لذا حضرت فرمودن که چی؟ مازال امتی، اگه درست بخونم مثلا متعززین، درسته؟ ما یلبس الامائم، مادامی که امت من امامه هاشون بر سرشون هست، عزت و اقتدارشون هم برفاست. اگر که امامه ها رو بر زمین گذاشتن، ضربه هم الله به ذلت پیدا میکنن. الان مثلا این لباسی که ما تو جامعهمون میپوشیم، شما اگر که تصاویر دوره قاجاری و اوایل عصر پهلوی رو ببینید، احدی هم این لباس تنش نمیکرده، همه کتای بلند حسابی و کلاه میذاشتن سرشون. این لباس کاملا لباس کفر بود. یه مستشرق وقتی وارد میشد با این لباس، همه نسبت بهش موضع میگرفتن قلبا، باهاش ارتباط برقرار نمیکردن، نمیتونست محتوای فرهنگیش هم به ما چیکار منتقل بکنه. با راه‌های مختلف سعی می‌کنن که بیان چیزهایی رو که پیوند دهنده به مکتب کفر هستش، این که اینها رو تو چشم ما شیرین بکنن، بعد به واسطه اینها چی بشه؟ خود اون محتوای باطل هم تو چشم ما شیرین بشه. اگر یک کسی بخواد مثلا تو تربیت سالم باشه، بخواد تمایلاتش رو حفظ بکنه، باید از این تداعی‌های کاذب در امان باشه، که این برای خودش یه باب خیلی مفصلی در سبک زندگی است. دیگه الان فرصتی نیست که حقیر عرض بکنم. اینکه مثلا آدم غذاهای خارجی نخوره، لباسهای خارجی نپوشه، مثل اونا نشسته برخاست نکنه، از روی الگوهای خارجی لباس ندوزه، از روی الگوهای خارجی دکوراسیون منزل انتخاب نکنه، برید تا سبک معماری و و اینا، همشون جزء اصول اصلی تربیت اسلامی است. چون هر یه قدم اینها یه حس خوشایند نسبت به اونا میاره. و اونا در نقطه مقابل تلاش میکنن که اسلام رو همیشه گره بذارن با چیزایی که حس ناپسند داره. این نقطه مقابلش باید اگه حوصله کردین کتابایی که در نقد استعمار نوشته شده رو بعدا مطالعه کنید، آمار مثلا تصویرهایی که تو کتابای درسی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب چاپ شده که روی شکل کاملا حساب شده توش مثلا جایی که بحث مسجده، مسجد همیشه توی بیابون مثلا کشیدن در کنار یه شطور، مثلا جایی که فرض کنید مثلا بحث فرض بفرمایید یک کشور منظره زیبا هستش، با اینکه ایران هم منظره زیبا داره ولی زیرش نوشته مثلا رودخانه مثلا در کشور هلند، آدم وقتی تصویر زیبای سرسبز میبینه به تصویر زیبا حس خوشایند پیدا میکنه، وقتی زیرش نوشتن در هلند ناخودآگاه این تداعی کاذب به هلند منتقل میشه، آدم هلند رو دوست میداره. درسته؟ بعد وقتی مسجد همش در کنار بیابان میبینه ناخودآگاه نسبت به اون بیابان حس خوشایندی نداره، منتقل میشه نسبت به مسجد. امام جماعت میخوام بکشن یه امام جماعتی میشن با قیافه مثلا همچین خیلی زشت، وقتی میخوان مثلا یک مثلا مهندس بکشن با یک قیافه خیلی ترتمیز قشنگ. این تداعی های کاذب سبب میشه انسان از یه طرف زده بشه به یک طرفی بشه متمایل بشه دیگه. این که دیگه خودش یک باب خیلی مفصلیه که بازش بکنید از دلش یک فراد خیلی زیادی در میاد دیگه. کتاب فرهنگ و زبان اگه به حوصله کردین تو این زمینه بخونید، نمونه های مختلفش از کتاب های درسی فرهنگ و زبان مال آقای شمس الدین رحمانیه، ولی خب متاسفانه یکی از همین دولت های گذشته چاپشو ممنوع کردن، دوست بار چاپ شد دیگه چاپشو ممنوع. تو کتاب خون رحمانی چند تا کتاب دیگه هم تو بله؟ خب چون اهداف استعماری رو کرده بود گزارش تطبیق کاملا نظام درسی ایران بر الگوهای فراماسونری صفحه به صفحه فلان کتاب با این چی؟ بله رد شدم شد تو کتاب خونه ها هست ولی تو بازار فکر نکنم یادم نیست این قدر. مسئله سوم که مسئله مهمیست با تو سبک زندگی و تغییر تمایلات ایجاد عادت‌های غلطه. ببینید ما توی بحث‌های اقتصاد هم این بحث رو داریم، تو بحث سبک زندگی این بحث رو داریم که سبک زندگی و اقتصاد و امثال اینا تابع نیازهاست. نیازها رو میشه تقسیم کرد به دو دسته، نیازهای صادق نیازهای کاذب. باز نیازهای صادق نیازهایی هستن که تو مسیر سعادت و رشد انسان هست، نیازهای کاذب نیازهایی هستن که تو سعادت انسان تأثیرگذار نیستن. نیازهای کاذب چجوری به وجود میاد؟ دو تا عامل مهم داره، اول عادت، دوم چی؟ دوم توهم. اینا نیازسازی میکنن، چون نیازسازی میکنه تمایل ایجاد میکنه برای انسان، یعنی تمایلات انسان خیلی موقعا تحت تأثیر عادت هاست. درسته؟ وقتی سبک زندگی عوض میشه عادت ها چی میشه؟ عوض میشه. این هم برای خودش یک باب خیلی مفصلی داره با تو زندگی. مثلا شما وقتی سبک زندگیتون تغییر میکنه عادت میکنید که دیر بخوابید، وقتی عادت میکنید که دیر بخوابید کم کم احساس میکنید که به خواب صبح نیاز دارید، چون این عادت سبب میشه اگر صبح نخوابیم کلافه بشیم. خب حالا توی دستور شریعت فرموده شما شب رو زود بخواب، مثلا صبح از اذان صبح که پاشدی یا قبل اذان دیگه نخواب تا نزدیکای ظهر. درسته بین و طلوع این که خیلی مکروه، بعد از بین و طلوع این هم تا وقت ظهر مثلا نخوابیم، ولی من مثلا احساس نیاز میکنم وقتی به نوجوان میگه مثلا نخواب میگه من نیاز دارم. درسته؟ این نیاز محصولش یه محصول یک عادت، اون عادت از کجا متولد شده؟ از یک سبک زندگی، یه فرهنگ عمومی جامعه که حالا باید اون چجوری متولد شده میره تو قدم های عقبتر. توی بحث تغذیه انواعی از نیازهای کاذب وجود داره که همشون محصولش اصلا محصول عادت هست. درسته؟ مثلا ماها الان اینجوری هستیم که فرض کنیم مثلا شکر نخوریم قند نخوریم مثلا ضعف میکنیم مثلا. درسته؟ حالا اطباء میگن که مثلا شما بدنتون مریض سالم باشی مثلا بدون قند و شکر هم باید سرپا بمونی، مثلا بدن خودش قند تولید میکنه، حالا یه همچین چیزایی میگن. این محصول یک الگوی تغذیه غلطه که عادت ایجاد میکنه، عادت یک سبکه، نتیجه چیه؟ تمایلات ما عوض میشه. یعنی من تمایل پیدا میکنم به خوردن مثلا شیرینی یا شکلات، تمایل پیدا میکنم به خواب صبح مثلا. همین بحث شما برین جلوتر، مثلا عادت مثلا به استفاده از فرقی مثلا موبایل. درسته؟ این خودش یک عادته. این عادته چی ایجاد میکنه؟ تمایل ایجاد میکنه. یعنی جدا از همه شیرینیاش، آدمایی که عادت دارن وقتایی که هیچ بازی هم نداره، فیلم و کلیپی هم نداره، میشن با این دکمه‌هاش بازی میکنن، انگار باهاش اونس گرفتن. اگه نباشه احساس میکنن یه چیزیشون چیه؟ کمه. توی بحث‌های تربیتی مثلا میگن، میگن علامات اعتیاد به موبایل مثلا یکیش اینه که شخص وقتی هم میخواد بخوابه موبایل شو تو رخت بخواب. درسته؟ چون این عادت هست، احساس میکنه بعد حتما بهش وصل بشه، ازش جداش بکنیم. پس یکی از چیزهایی که تمایلات رو عوض میکنه ایجاد عادت هاست، که عادت ها محصول تکرار رفتار ها هستند. سبک زندگی تکرار رفتار میسازه، تکرار رفتار عادت میسازه، عادت سبب میشه که تمایلات ما تأخیر میکنه. و اما قسم چهارم، قسم تمامش عرض نکنم، توهم حالا شاید به سبک زندگی مستقیم گره نخوره. نیازهای کاذب توهمی مثل بحث چشم هم چشمی، که مثلا فرض کن الان به جوان میگین ازدواج بکن، میگه مثلا پول ندارم، میگه مثلا فرض کن مثلا چقدر خرج داره، میگه مثلا من میخوام دامادشم مثلا نمیدونم فرض کن 40 میلیون مثلا خرجش، میگه مثلا میخوای چیکار بکنی، میگه خب من نیاز دارم مثلا به یک مثلا منزل، نیاز دارم مثلا به فرش، نیاز دارم مثلا به اینقدر لوازم آشپزخونه، نیاز دارم. با اینکه نیاز نداره که دو نفر آدم میخوان زندگی بکنن، یه گاز مثلا 3 شعلت اکثر میخواد مثلا 6 تا بشقاب، 2 تا کاسه، 2 تا قابلمه، درسته؟ یه پتو یه بارش نیست بیشتره که لازم نداره که. ولی که آدم وقتی تو نه دیگه نیازش رو دارم عرض کنم دیگه چی؟ خب همین توهم یعنی همین دیگه. ببینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم کف منزلشون خاک بود، درسته؟ کلا فرش نداشتن، درسته؟ ملافه هم نداشتن، موکت هم نداشتن. گوشه خونه‌شون یه ذره لیف خرما بود، شب که می‌خواستن بخوابن گاهی اون لیف خرما می‌خوابیدن، و گاهی مثلا مهمون که میومد اونجا میشوندنش. اگه دو تا میشدن هر دفعه عباشونو مینداختن که رو عبا میشست خوشون رو خاک میشستن، درسته؟ درسته؟ بل حالا اصلا مال فقط شهید احمد هم نیست مثلا بریم. خب نه ببینیم، من که الان نگفتم که ما بریم خونه همیشه جمع کنیم، دارم که شما معیار نیاز صادق و کاذب رو درست بکنید. درسته؟ خب اینا نیازه کاذبه دیگه، درسته؟ میدونم خب نیاز کاذبه، ولی ما الان نه من اینا رو عرض نکردم. ببینید شما مثلا فرض کنید کف خونتون فرش نباشه به جایی برمیخوره، از نظر طبی انسان اونجایی که میخواد بخوابه باید مثلا رطوبت نداشته باشه، سرما نداشته باشه، مثلا سالم باشه. درست فرش سیستم بالاتره. ولی بقیه اتاق چی؟ بقیه اتاق فرش نمیخواد. ولی ما خونهامون باید حتما فرش داشته باشه، باید دوماتی فرش برام، عروسی فرش برام. از نظر مثلا فرض کنید نیاز واقعی، مثلا ما یک سرویس مثلا ظرف و ظروف آنچنانی لازم داریم برای ازدواج. درست واقعا دو تا بشقابی میخواد مهمون قبول بکنه، والا 6 تا. دیگه من دست بالا گفتم 6 تا دیگه مثلا فرض کنید. درستم؟ ولی ما چی هستیم؟ ما توهم داریم. چرا توهم داریم؟ چون یه عادت رفتاری نیستش، یک فرهنگ اجتماعی است. که من که نفتم حرامه که لعوذ بالله که، درسته؟ نه من که نفتم ببینیم بحث حرمت یه بحثه، درسته؟ بحث احساس نیاز یه بحث، آدم که احساس نیاز میکنه میره قرضم میکنه، آبرو که ارض مؤمن هستش هم که در مثلا زیر پا میگذاره، سالها ازدواجش که مستحب یا واجبه تأخیر میندازه، چون میگه من نیازمندم، نمیتونم نیازم برطرف کنم. یه موقع شما میگین آقا حرام نیستش، خب بله حرام نیست، کسی پول داشت دوستم داشت انفاق نکنه بره بخره، درسته؟ ولی من میتونم جوان ما مثلا ازدواجش رو تأخیر بندازه. حالا من که زمان بچگی خودم که یادم دوستان یادشون مثلا فرض کنید کسی خواست داماد بشه تو خونه پدر مادر یه اتاقو میدادن، عروس میومد که تو اتاق زندگی میکردن رسومات دیگه. خب حالا الان دیگه خبرایی نیست که میگن حتما یه خونه مستقل لازمه، یه آشپزخونه مثلا چند تا خانواده یه آشپزخونه داشتن که داشت حمام هم با هم دیگه زندگی میکردن دیگه، 3 تا اتاق و 3 تا خانواده. اینا زندگی واقعیه. نیازهای کاذب یه بخششون محصول عادت ها نیست، محصول چی از توهم هاست. توهم ها وقتی جامعه وجود میان آدم فکر میکنه نیاز داره، با اینکه هیچ تأثیری در کمالش نداره. بله خب بله واقعا بشه، یعنی نیازهای واقعی انسان برطرف. بله چشم بریم سراغ سبک زندگی و تغییر رفتارهای اثر بخش. ببینید سبک زندگی گاهی وقتی که وارد میشه رفتارهای اثر بخش رو تغییر میده. خب ما تو بحث قبلی دیگه مفصل اینو بحث کردیم که رفتارها گاهی با واسطه گاهی بی واسطه توی حالات درونی انسان چی میکنن؟ اثر میذارن. سبک زندگی گاهی میاد همین رفتارها رو تغییرشون میدن. خب طبیعتا انسان از در معرض اون خیرات و برکاتی که باید قرار بگیره قرار نمیگیره. مثلا سبک زندگی که عوض میشه، شما صله رحم نمیکنید، صله رحم که نکردید از برکات معنوی صله رحم چی میشیم؟ محروم میشیم. سبک زندگی که عوض میشه، انسان سحر و بین طولین میخوابه. وقتی آدم سحر و بین طولین میخوابه، از برکات سحر و بین طولین چی میشه؟ محروم میشه. چون سحر و بین طولین ساعت حضور ملائکه است. بله؟ نه ببینید، عادت نادرست تو ناحیه تمایلات اثر میگذاشت. اینجا بحث میکنه گاهی ممکنه تمایلات هم عوض نشه. یعنی بهش میگن تو خونه پسر خاله دوست داری بری؟ میگه دوست دارم. خونه عمو دوست داری بری؟ دوست دارم. ولی عملا جریان زندگی یه طوریست که چیه؟ موفق برفتن نمیشه. بعد از برکات معنوی صله رحم هم محروم میشه. دوست داری بری حرم؟ دوست دارم. ولی عملا یه جوری زندگی میکنه که فرصت نمیشه در طول هفته بره حرم. درسته؟ یا دوست داره اصلا بین و طولین بیدار باشه ولی عملا موفق نمیشه. تمایلش هنوز تغییر نکرده، به حد عادت چیست نرسیده. خب بعد طبیعتا ارتباط آدم با عالم ملکوت کم میشه. ارتباط که با عالم ملکوت کم شد، خب طبیعتا از اون مزایای تربیتی محروم میشه. اینا که بعد از رفتارهایی هستن که فاصله شون با تربیت کمه. یک بحث دیگه ما داریم که تغییر سبک زندگی گاهی رفتارهایی رو تغییر میده که با چند تا واسطه سبب میشن تربیت تغییر کنه. اینا رو فقط چند تا نمونه بنده عرض بکنم اگه تو بدین رد شیم دیگه، خیلی سش معطل نشه. مثلا ببینید یکی از بحث‌های مهم در باب تربیت چی است؟ الگوپذیریه. درسته، الگوپذیری توی فرهنگ صحیح اصلش مال پدر و مادره. یعنی بچه تحت تاثیر پدر و مادر تربیت میشه. وقتی سبک زندگی تغییر کرد، بچه‌ها از پدر و مادر جدا میشن، مثل خانواده امروز هر کسی تو خونه مشغول فضای مجازی خودشه. از پدر و مادر دیگه الگو نمیگیرن. با واسطه الگو نگرفتنشون منجر به چی میشه؟ منجر به تغییر تربیت میشه. نمونه دوم، یکی از چیزایی که باز تو هم، یعنی مورد دوم برای همین نمونه است. وقتی سبک زندگی عوض میشه، زنها به اشتغال کشیده میشن. اشتغال مادران سبب میشه که ارتباط مادر با فرزند کم بشه، رابطه عاطفی و آموزشی مادر با بچه کم میشه، تربیت چی میشه؟ عوض میشه. نمونه سوم، خانم ها بله ببخش من بعد گفتم بله چشم. نمونه سوم، وقتی سبک زندگی عوض میشه، مثلا فرض کنید تعداد فرزندان در خانوار پایین میاد، مثل همین سبک زندگی مدرن که تو کشور ما هم دیگه بلیگش آمد دیگه، تر کنترل جمعیت. وقتی تعداد کم فرزندان کم میشه و به خصوص فاصله فرزندان با هم دیگه زیاد میشه، بچه همبازی نداره. درسته، با واسطه تربیتش میشه خراب میشه. یعنی از یه مجموعه ای از رفتارهایی که کودک بهش نیاز داره محروم میشه، چون کودک نیاز داره به همبازی، گفتگو و شلوغ کاری کردن تا رشد بکنه. عملا چی میشه؟ عملا محروم. نه باشه رفتارهای با واسطه هم دیگه، نه بخوایم بشمونیم زیاده. نمونه چهارم، وقتی سبک زندگی تغییر میکنه، انسان از فضای طبیعت دور میشه. درسته، دوری از فضای طبیعت خودش مشکلات تربیتی ایجاد میکنه. حالا فضای آپارتمان نشینی، شهر نشینی که من خوش باز تو بحثای تربیتی یک شاخه است دیگه، که زندگی توی فضای طبیعت یک جور برای تربیت بچه‌ها اثر داره، توی فضای آپارتمان و به خصوص شهر یه سری آفتهای تربیتی به دنبال خودش میاره. نمونه پنجم مثلا که حالا شاید بشه جزو همون هم جا بدینش، وقتی سبک زندگی تغییر میکنه، روابط عاطفی از بین میره، روابط عاطفی فامیلی. حالا اونجا از جهت معنوی صله رحمش بحث میکردیم، که جهت معنویش نیست، جهت تربیتی ظاهریش. وقتی که ارتباطات فامیلی نباشه، اون وقت خود به خود تربیتی میشه تحت تاثیر قرار میگیره. اینا دیگه مجموعه چیزایی هستن که با واسطه تو عرصه رفتار اثرگذار هستن. و اما مسئله آخر، اینم یه سه چهار قرض کنم. حالا ما توی همچین شرایطی هستیم، یعنی همچین سبک زندگی هست که از جهت نگرشی، از جهت تمرکز، از جهت تمایل، از جهت رفتار، از همه جهت به تعبیری که مقام داره به کار می‌بردن 20 سال پیش تهاجم صورت گرفته. یعنی قشنگ جنگ دیگه، حمله کردن تو همه ابعاد، شبیخون دادن به ما، مثلا همه ابعاد ما رو خواستن یاد کنن بگیرن. ما توی همچین عرصه از جهت عملی اگه بخوایم کسی را تربیت بکنیم چه کار باید بکنیم؟ درسته، از دست ما توی همچین شرایطی چه کاری برمیاد که خلاصه افراد رو هدایتشون بکنیم؟ ببینید یک عامل، یک رکن اصلیش این هستش که ما باید تا جایی که میتونیم اینا رو از این سبک زندگی باطل جدا کنیم. این یه اصلی است، درسته؟ یعنی تا جایی که بشه افراد رو از ارتباط با رسانه و ارتباط از با الگوهای اجتماعی دور بکنیم، باید دور بکنیم. این چاره نیستش که چی؟ نه، من منظورم اون نیستش. یعنی تا جایی که بتوانیم. خب اون شماره دومش، الان خواهد شماره دومش حرف کن. بگید اولا نه ببخش، من قصد احانت نداشتم. ببینید این دو تا بود داره، ما از اون باید دورش کنیم. حالا نتیجه دومش نزید ما تا جایی که بتواند، یعنی تا جایی که به منافع مهمتر اون لطمه وارد نشود. یه موقع شما میگن آقا این میره مدرسه آلوده میشه، اصلا مدرسه نره. خب مدرسه نره بی سواد میمونه، ضررش بیشتره. ولی آدم میتونه به جای اینکه توی این مدرسه بنویسه اسمش بره توی مدرسه بنویسه که یه مقداری محیطش هست سالم‌تره، درسته؟ اینا لایه مرتبه بندی دیگه. حالا تو تربیت اصلی هستش که وقتی کسی میخواد تربیت بکنه، تربیت سلبی به تنهایی نتیجه نمیده. این جهت دوم کوسارکم همین بود. تربیت همیشه باید مرکب از جهت سلبی و ایجابی باشه. لذا وقتی از اونجا میخوایم ببریمش، باید بهش جایگزین ارائه بدیم، درسته؟ جایگزینی که برای این مسائل هستش گاهی تو فضای اجتماعی است، یعنی نمونه های اجتماعی وجود داره که میشه اون رو از اونجا منتقل کرد به اینجا، که حالا الحمدلله چون جامعه خیلی فاسد شده، مردم متدین خودشون خودجوش سعی کردن یه سری کانون ها و مجموعه ها و مدرسه های درستی تشکیل بدن، درسته؟ گاهی مواقع انسان تو عرصه فردی باید جایگزین ایجاد بکنه، که تو این عرصه فردی هم دو تا رکن داره تربیت. یکی اینکه باید وقت بیشتر صرف کنیم، یکی حوصله بیشتر. دیگه خیلی خلاصش بکنم، یعنی مربی باید با سرمایه گذاری کردن از وقت خودش و تحمل کردن و صبر کردن خلأهای تربیتی اون رو چیکار کنه؟ پر بکنه. اولویتش اینه که آدم تشکیلات درست کنه، مجموعه های آموزشی تربیتی درست کنه که افراد رو بکشه تو اینا، درسته؟ نشد مادادش و پدر مادر مربی باید با وقت و حوصله خودش تکمیل بکنه تا اینا جایگزین اونا قرار بگیره. به هر حال اگه اینا رو از اون طرف نواریم و بهشون جایگزین ارائه ندیم، با وضعیت موجود همه زحمتایی که میکشیم عملا هدر میره. یعنی حکایتش به قول بعضی مثل حکایتی هست که شما مثلا یک مثلا شلنگ آبی رو بگذارید در یه حوضی که چای تهش بازه، هرچی هم بذارید این حوض خیس میشه اما پر نمیشه. به مقداری که از این ور شما درش وارد میکنید، از اون ور ازش میشه خارج میشه. اول اون منافذش انسان پر کنه، بعد وقتی شلنگ آب گذاشتیم کم کم یک آبی جمع میشه، امید به رشد و ترقی و نزدیک شدن به خدا و امثال این مفاهیم که تو شریعت آمده وجود داره دیگه. ببخشید، صلوات علیه و آله.